صبحانه با خبر.
صبح روز جمعه است و احتمالاً آرام آرام در حال برخاستن از خواب هستید، برخلاف روزهای کاری که خیلی زودتر از خواب بلند شدید. ما هم به آرامی در این بامداد جمعه 27 اردیبهشت به شما صبح بخیر میگیم. در شهرهای کرانه دریای خزر در شمال غربی کشور، در همدان و اندکی هم در تهران باران میباره و در شمال شرقی هوا ابریه، در سایر نقاط کشور آفتابی. امروز بعد از ظهر دمای هوا در ارومیه حد اکثر 14 درجه بالای صفر خواهد بود، در تبریز، همدان، اردبیل، زنجان 16 تا 17 درجه بالای صفر، در تهران، گرگان، رشت و قزوین 21 درجه، در اصفهان و سمنان 27 درجه، در شیراز 29 درجه، در کرمان و یزد 31 درجه بالای صفر، در اهواز، آبادان، زاهدان و مشهد 35 درجه بالای صفر. مشهد 35 درجه بالای صفر، امروز هواش به گرمی هوای آبادانه. در بندرعباس هم حداکثر دمای هوا امروز بعد از ظهر 39 درجه بالای صفر خواهد بود. خنک‌ترین شهر کشور چالوسه با حداکثر 11 درجه بالای صفر. البته دیروز خنک‌ترین شهر کشور همدان بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، حسین قویمی و فهیمه خضر حیدری در تهیه و اجرای خبرها، بکداش خمسه‌پور و رضا ولیزاده در بخش گزارش‌های تصویری و مارتین در بخش فنی، با صبحانه با خبر روز جمعه به نزد شما میاییم و به همه شما دوستداران وفادار رادیو فردا سلام می‌کنیم. پیش از پرداختن به مطالبی متنوعی که در برنامه امروز در انتظار شماست، نخست از مهمترین خبرهای مربوط به ایران و سایر کشورهای جهان آگاهی می‌یابیم در همراهی همکارم امروز فهیمه خضر حیدری. با سلام به شما فهیمه جان، چطوری؟
سلام آقای حسینی، صبح بخیر. و صبح بخیر میگم به همراهان این برنامه صبحانه با خبر.
شما که معمولا مجری برنامه هستین، امروز افتخار دادین برای اجرای خبرها.
خیلی شکرم، در کنار شما.
بی‌صبرانه پس منتظریم بشنویم.
خبرها رو آغاز میکنیم با خبری از بوسنی و هرزگوین، که بوسنی و هرزگوین دو دیپلمات ایرانی را به ظن عملیات جاسوسی از جمله برقراری ارتباط با یک رهبر وهابی از این کشور اخراج کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع آگاه در وزارت امنیت ملی بوسنی روز پنجشنبه اظهار داشت که این دیپلمات با نامهای احمد دولاب، حمزه و سهراب جدیدی به عنوان عناصر نامطلوب تشخیص داده شده و از این کشور اخراج شده. وزارت امنیت ملی بوسنی در بیانیه‌ای که صادر کرده اعلام کرده است که این دو فرد از پرسنل دیپلماتیک ایران از موقعیت شغلی خود برای فعالیت‌های نامتناسب با وظایف دیپلماتیک و همچنین مغایر با کنوانسیون وین استفاده کردند. این بیانیه مشخص نکرده که دو دیپلمات یاد شده در چه تاریخی خاک این کشور را ترک خواهند کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید میزبان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بود. رهبران ترکیه و آمریکا پس از دیدار در کاخ سفید در یک کنفرانس خبری شرکت کردند. باراک اوباما در این کنفرانس خبری درباره بحران سوریه گفت او و نخست وزیر ترکیه برای دستیابی به سوریه‌ای بدون بشار اسد تلاش می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره ارتباط بحران در سوریه با ترکیه صحبت کرد و گفت آمریکا به ترکیه برای ادامه کمک‌های انسان دوستانه به پناهجویان سوری یاری خواهد رساند. به گفته نخست وزیر ترکیه، موارد دیگر مورد مذاکره با رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا وضعیت سیاسی عراق و مذاکرات صلح خاورمیانه بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها بود است. ایران در واکنش به تصویب قطعنامه جدید سازمان ملل متحد علیه حکومت سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد که این قطعنامه به جنایات گروه‌های افراطی در سوریه دامن می‌زند. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار داشته است که صدور این قطعنامه علیه سوریه در شرایطی انجام می‌شود که سوریه و منطقه بیش از هر زمان دیگر نیازمند ثبات و آرامش است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با صدور قطعنامه‌ای که البته الزام آور نیست بر ضرورت گزار سیاسی در سوریه تاکید کرده است. در این قطعنامه آنچه که اقدام حکومت سوریه در نقض مستمر حقوق بشر و استفاده از سلاح‌های سنگین علیه شهروندان سوری نامیده شده محکوم شده است. اما خبر دیگر این که مظنون بمبگذاری ماراتن بوستون در پیامی که بر روی قایق محل اختفای خود نوشته بود، انفجارها را مجازات جنگ آمریکا در کشورهای اسلامی خوانده است. به گزارش شبکه خبری CBS، به نقل از منبعی که نامش ذکر نشده، گوهر سارانیف نوشته است که این مجازات جنایات آمریکا در کشورهای عراق و افغانستان است و قربانیان انفجارهای بوستون را خسارات جنبی خوانده بود، همانطور که افراد غیر نظامی بیگناه در جنگ‌های آمریکا خسارات جنبی نامیده می‌شدند. جوهر سارانیوف 19 ساله، برادر 26 ساله خود را که در جریان تیراندازی با پلیس کشته شد، شهید توصیف کرده است. و از ایران بشنوید که اکبر هاشمی رفسنجانی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، میگوید هر دولتی که با پشتوانه رأی اکثریت مردم زمام امور را به دست بگیرد میتواند در حل مشکلات کشور موفق تر عمل کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی، او روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه تهران گفته است افراد یا جریان‌هایی که به دلیل مطامع چند روزه حزبی یا جناحی خود با توسل به دروغ، تحریف و تهمت در صدد اثبات خود و نفی دیگران هستند، خواسته یا ناخواسته به انقلاب اسلامی و به گفته او تاریخ مشعشع آن ظلم می‌کنند. پیش از اعلام کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران او را به دست داشتن در فتنه 88 متهم کرده بود. همچنین هاشمی رفسنجانی پیشتر از جانب محمد خامنه ای، برادر بزرگتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، به اجرای طرح‌های آمریکا متهم شده بود.
بسیار سپاسگزارم از فهیمه خضر حیدری که ساعت 7:30 بار دیگه برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها با ما خواهد بود. اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به فهرست مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. گزارش روزانه مربوط به داغ‌ترین خبرهای انتخاباتی رو خواهیم داشت. گزارشی از علیرضا کرمانی. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، امروز درباره سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ایران و اینکه انتخاب این یا آن کاندیدا چه تأثیری بر اقتصاد بیمار ایران خواهد داشت برای ما خواهد گفت. پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز، سری به جهان ورزش می‌زنیم با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی. پیام‌های شما را هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه اسمس یا پیامک‌های شما، برای فرستادن پیامک از همینک اگر از خواب بیدار شدید البته میتونید اقدام کنید، با دو شماره تلفن با ما تماس بگیرید برای فرستادن پیامک: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در جریان هستید که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو همه خبرهای این روزها رو تحت شعاع خودش قرار داده و ما اینجا در برنامه صبحانه با خبر هر روز مروری داریم بر آخرین و داغ‌ترین خبرهای مربوط به این رویداد سیاسی در ایران. از جمله آخرین خبرها در این زمینه این که مجمع روحانیون مبارز در جلسه فوق‌العاده پنجشنبه شب شورای مرکزی خودش که به ریاست محمد خاتمی تشکیل شد، حمایت خود را از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی برای انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری در ایران اعلام کرد. اما بشنویم از مجموع خبرهای داغ دیروز در گزارشی از علیرضا کرمانی، همچنین ببینیم.
در حالی که مهلت 5 روزه شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدها روز پنجشنبه به پایان می‌رسید، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد این شورا از اختیار قانونی خود برای اضافه کردن 5 روز دیگر استفاده می کند و نتایج بررسی صلاحیت ها در آخرین روز اردیبهشت ماه به وزارت کشور اعلام می شود. سخنگوی شورای نگهبان افزوده، نتایج را فقط به وزارت کشور اعلام می کنیم. در حالی که این روزها بر سر احتمال رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی نامزد جناح دولت گمان زنی ها بیشتر به گوش می رسد، محمود احمدی نژاد در جریان سفرش به هرمزگان یک بار دیگر گفت نباید عده‌ای تصور کنند که می توانند به جای ملت تصمیم بگیرند. اما جناح اصولگرا تب و تاب رقابت‌ها میان نامزدهای پرشمار این جناح این روزها به قم و حوزه‌های علمیه هم کشیده. روز پنجشنبه نامه انتقادی گروهی از طلاب قم خطاب به آیت الله مصباح یزدی منتشر شد که در آن از او خواسته شده با مقدسات مردم بازی نکند. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی چند روز پیش نامزد اسلحه خود را معرفی کرد و گفت بینی و بین الله شهادت می دهم که روی زمین و زیر این آسمان کسی اسلحه از آقای لنکرانی نیست. طلاب قوم به آیت الله مصباح یزدی یادآوری کرده اند که او دولت احمدی نژاد را هم دولت امام زمان می دانست و حتی ادعا کرده بود اطاعت از احمدی نژاد اطاعت از خداست. در جناح اصولگرایان جنجال تازه انتشار سخنان محمد باقر قالیباف شهردار تهران و نامزد انتخابات 92 است که در جمع گروهی از بسیجیان منتقد خود از این میگوید که نامه تهدیدآمیز به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین را در سال 78 او و قاسم سلیمانی نوشتند.
حادثه سال 78 به اتفاق افتاد در کوی دانشگاه. اون نامه‌ای که نوشته شده بنده نوشتم. آقای سلیمانی بودی محمد.
محمد باقر قالیباف همچنین میگوید او با اینکه سردار سپاه بود اما در مقابل با ناآرامی‌ها در سال 78 خودش هم در خیابان چوب یا به اصطلاح چماق میزده.
کف خیابان وقتی راه افتادم به سمت بیت رهبری راه افتادم، بنده فرمانده نیروی هوایی بودم. عکس من الان روی موتور 1000 با چوب هست. باوزم خالقی. باشدم کف خیابان که کف خیابان اونجا جمع کنم. پس نگاه کنید اون جایی که لازم بشه بیایم کف خیابون چوب بزنیم جزو چوبزنهای افتخارمون هم هست.
نکته جنجال برانگیز دیگر در سخنان محمد باقر قالیباف این که او در جمع بسیجیان میگوید در سال 82 که او فرمانده نیروی انتظامی بوده با دعوا در شورای امنیت کشور حکم ورود به کوی دانشگاه و تیراندازی را گرفته، اما در سخنان دیگری دوشنبه هفته پیش در دانشگاه شریف به دانشجویان گفت
در یک جلسه ای که شورای امنیت کشور بود خود دوستان دوی خرداد نشستن مصوبه دادن که نیروی انتظامی که بنده فرماندهشم حق تیراندازی دارن به کوی دانشگاه میتونم برم، ولی کارو نکردم.
روز پنجشنبه باز هم خبری از کم شدن نامزدهای اصولگرا به گوش نرسید. نامزدهای ائتلاف 2+1 یعنی قالیباف، ولایتی، حداد عادل و دیگر نامزد ائتلاف پنجگانه در کنار ابوترابی فرد یعنی منوچهر متکی، همچنین کامران باقری لنکرانی نامزد آیت الله مصباح و نیز محسن رضایی، محمد سعیدی کیا، سعید جلیلی و بسیاری دیگر همچنان برای ماندن در صحنه پای می فشارند. و بالاخره جناح هاشمی و اصلاح طلبان. حالا خبرهای بیشتری از حمایت مراجع تقلید از اکبر هاشمی رفسنجانی میرسد. روز چهارشنبه محسن غرویان شاگرد سابق آیت الله مصباح از پشتیبانی برخی مراجع از هاشمی رفسنجانی گفته بود. روز پنجشنبه هم احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری در گفتگو با وبسایت راه دیگر تأکید کرد بسیاری از مراجع، روحانیان و مردم کوچه بازار قم از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی پشتیبانی می کنند. و نکته آخر این که محمد خاتمی که رهبر جریان اصلاحات هم خوانده می شود در دیدار با اعضای هیئت اجرایی ستاد ملی جوانان اصلاح طلب گفته کسی نباید قهر کند، همه باید در کنار آقای هاشمی قرار بگیرند.
پس از گزارش علیرضا کرمانی اینک بشنویم شماری از پیام‌های شما رو که با فرستادن اونها درباره مسائل مربوط به انتخابات نظر خودتون رو بیان کردید.
آقای قدوسی و نمایندگانی که همه گه امضا کردید در اعتراض به حضور آقای هاشمی، حداقل اگر میخواین از آقای رهبر دفاع کنید و از مقام ولایت دفاع کنید، میدونین که آقای هاشمی پدر ژپتوی آقای خامنه‌ای بودن، پس لااقل قدر این سازنده و این آفریننده و این پدر ژپتو رو شماها بدونین که به وصل رسیدین و به جاه و مقام و امکانات خوب از برکت رهبری رسیدید.
دستتون در نکنه آقای قالیباف، مجوز قتل مردم میگیرید، با افتخارم راجع به صحبت میکنید، دیگه چه کار کردید؟ ببین ما هم بیشتر بفهمیم، بیشتر بشناسیمش.
مردم ایران هوشیار باشید، آقای رفسنجانی منجی این نظام هست، رد صلاحیت هم نمیشه، از ایشون استفاده میشه که التهاب و هیجان در مردم ایجاد کنن که مردم در اون روز به خیابان بیان برای ایشون رأی بدن، ولی رئیس جمهور آقای خامنه ای آقای جلیلی هست.
من تا حالا توی هیچ کم از انتخابات ایران شرکت نکردم، ولی اصلا جذابیت برام نداشته که بخوام شرکت کنم، ولی خب امسال هم حتما شرکت نمی کنم، ولی برام خیلی جالبه و پیگیر تمام اخبار مربوط به انتخابات هستم و خیلی کنجکاوم ببینم در صورت رد صلاحیت آقای مشروعی که مطمئنن این اتفاق میفته با کنش آقای احمدی نژاد چیه؟
آقای قالیباف، ما رئیس جمهوری که اگه لازم باشه با موتور 1000 چماق بیاد کف خیابون نمیخوایم، ما یه رئیس جمهور محترم متخصص میخوایم به دال این مملکت برسه.
من تعجبم اگه مردم ایران این رأی‌گیری رو باور کنن، تام چه جای تعجب نیست، ولی خیلی جای تعجبه که رادیو فردا چجوری داره بازار این انتخابات و این فیلم آخوندا رو داغ میکنه و این اخبارایی که دارید میدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند تا پیامک هم به دست ما رسیده. شنوندهی به نام محمود یا کی محمود از زاگرس از یاسوج نوشته شما چرا از پایتخت طبیعت زاگرس یاسوج در هواشناسی نامی نمیبرید؟ شنونده دیگری به نام مهرشاد نوشته درود به شما، با فرمایشات آقای قالیباف متوجه شدیم که چه حاکمان صادق و رؤوفی داریم. شنونده دیگری نوشته به این مردم بگین پای صندوق نرن، رفسنجانی طعمه است برای کشور. و شنونده دیگری نوشته با سلام به شما رادیو فردا، با این انقلاب کذایی که 34 سال از عمر بی برکت آن می گذرد، ما رکورد زدیم در اختلاس ها، ما رکورد زدیم در فساد مالی و اداری، ما رکورد زدیم در سرکوب ملت ایران، ما رکورد زدیم در توهین به زنان، ما رکورد زدیم در اعدام ها، ما رکورد زدیم در زندانی کردن خبرنگاران، ما رکورد زدیم در بیکاری، فقر، فحشا و عقب افتادگی در جهان. سعید از بروجرد این پیامک رو فرستاده بود. یک بار دیگه شماره تلفن های پیامک گیری رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونیم. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم. یکی از سوالایی که مطرحه این هستش که آیا انتخابات ریاست جمهوری ایران میتونه بر اقتصاد کشور تأثیر بگذاره؟ همین پرسش است که امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس مطرح میکنیم. صبح خیر آقای خاوند.
صبح خیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بخش قابل توجهی از افکار عمومی ایران به انتخابات ریاست جمهوری با تردید نگاه می‌کنند، با این ایده که در وضعیت خاص سیاسی ایران نشستن این یا آن چهره در رأس دستگاه اجرایی کشور بهبودی در وضع اقتصادی به وجود نمیاره. می‌خواستم ببینم به نظر شما چنین برخوردی بدبینانه است یا واقع بینانه؟
تردید این بخش از افکار عمومی در مورد تأثیر انتخابات ریاست جمهوری بر وضعیت اقتصادی کشور به خصوص در راستای بهبود کاملا قابل درک است. کسانی که این عقیده رو دارن میبینند که طی 24 سال بعد از جنگ با عراق اوضاع بنیادی اقتصادی ایران به رغم 6 دوره ریاست جمهوری و 3 چهره همونیست که بود. نفت همچنان اساس معیشت مردم هست، دولت در اقتصاد همه کار است، تورم و بیکاری نفس جامعه رو بریده، نابرابری های اجتماعی بیداد میکنه و این فهرست رو میشه ادامه داد. با این همه به نظر من بی‌انصافی است اگر بگیم که طی این 24 سال از پایان جنگ تا امروز همه سیاست ها و همه تصمیم گیران اقتصادی از لحاظ تأثیرگذاری بر روند تحولات اقتصادی هیچ تفاوتی با هم نداشتند.
خب در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی آقای خاوند، اگر بخوایم مقایسه کنیم چه تفاوت‌هایی وجود داره بین 8 سال زمامداری محمود احمدی نژاد و دوران ریاست جمهوری کسانی که پیش از او بودن؟
ببینین، بعد از پایان جنگ سازمان برنامه و بودجه به تدریج نقش قدیمی خودش رو به عنوان یک کانون کارشناسی مقتدر تا اندازه‌ای پیدا کرد، با وجود چهره‌هایی مثل مسعود روغنی زنجانی، دکتر نجفی، دکتر مسعود نیلی و غیره. بانک مرکزی هم به خصوص با مدیریت شادروان محسن نوربخش از نوعی اعتبار برخوردار شد. برنامه‌های 5 ساله و بودجه‌های سالانه هم کم کم در قالب علمی شکل گرفتند و به هر حال مسائل جدیدی در اقتصاد کشور مطرح شد. اینها رو مقایسه بکنید با سرنوشت سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دوره آقای احمدی نژاد، فروریزی اعتبار بانک مرکزی باز هم طی این دوره، و یا ناتوانی دولت ایشان از تنظیم بودجه و اینکه مثلا سال جدید شروع شده بدون اینکه سند دخل و خرج کشور سرنوشتش معین شده باشه.
پس چرا آقای خاوند برنامه‌های 5 ساله در دوره‌های زمامداری آقایان رفسنجانی و خاتمی به جایی نرسید و تغییری بنیادی در اقتصاد کشور به وجود نیاورد؟
به این دلیل ساده که محافظه‌کاران آن موقع که بعدها اسم خودشون رو گذاشتند اصولگرا با هر تحولی مخالفت کردند تا بالاخره همه اهرم‌های قدرت رو تصاحب کردند و اقتصادی رو ساختند که ما امروز میبینیم. همین تجربه ناکام عامل اصلی بدبینی کسانی است که میگن انتخابات چیزی رو عوض نمیکنه. در عوض کسانی هم هستند که خوشبینند با این اعتقاد که کارنامه اسفبار این 8 سال راه رو میتونه برای تجربه ای تازه باز بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
خب مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نشست رسیدگی به لایحه بودجه با افزایش درآمد هدفمندی یارانه ها مخالفت کرد و بدین ترتیب رقم درآمد دولت از این طرح 50,000 میلیارد تومان تعیین شد. گزارشی از رضا ولیزاده.
دولت محمود احمدی نژاد در 2 سال گذشته هر بار رقمی بالاتر از 100 میلیارد تومان برای افزایش درآمد هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه تقاضا کرده و هر بار مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرده است. ابتدا پیشنهاد دولت برای درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها 120 هزار میلیارد تومان بود. آخرین و کمترین پیشنهاد از طرف جلیل جعفری عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد که 80 هزار میلیارد تومان بود. اما این پیشنهاد هم رأی نیاورد و این نماینده مجلس در اعتراض گفت به این ترتیب 20 هزار تومان از یارانه پرداختی به مردم کاسته خواهد شد و از این پس 25 هزار تومان دریافت می کنند. اما علی لاریجانی رئیس مجلس خواست تا نمایندگان به گونه‌ای در تصویب جزئیات لایحه بودجه عمل کنند که به کاهش رقم یارانه‌های مردم منجر نشود. مجلس شورای اسلامی علت مخالفت خود را با افزایش درآمد هدفمندی یارانه‌ها، عملکرد دولت در هزینه کردن درآمدهای هدفمندی و روش پرداخت یارانه‌ها اعلام کرد. در توضیح مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت، محمد قسیم عثمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه میگوید در سال 91 درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 28 هزار میلیارد تومان بود و اگر دولت می‌خواست قانون را اجرا کند باید حداکثر 60 درصد از آن را به خانواده‌ها پرداخت می‌کرد. اما به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه دولت 42 هزار میلیارد تومان به مردم پرداخته که حتی 12 هزار میلیارد تومان از رقم کل درآمد هدفمندی یارانه‌ها بیشتر است. علی لاریجانی رئیس مجلس هم گفت که مجلس گزارشی از دیوان محاسبات دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت از ستاد تدابیر ویژه برای برداشت 3 هزار میلیارد تومان مصوبه گرفته که به گفته او این خلاف قانون است. اما محمد رضا فرزین رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها این گفته لاریجانی را تکذیب کرد و گفت دولت هیچ پولی از ستاد تدابیر ویژه برداشت نکرده است. اما دولت 11 پس از محمود احمدی نژاد چه راههایی برای جلوگیری از کاهش یارانه ها در مقابل خود دارد؟ جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق میگوید که دیگر با شرایط فعلی نمیتوان مانند گذشته به هر خانوار ایرانی 45500 تومان یارانه پرداخت کرد و دولت دو راه دارد. یا باید میزان پرداختی به مردم را کاهش دهد و یا اینکه برخی دهک‌ها را از فهرست پرداخت یارانه نقدی حذف کند.
در اینجا با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه میشیم و سری به جهان ورزش میزنیم.
در مسابقات پینگ پنگ قهرمانی جهان که در پاریس جریان دارد، شب گذشته نوشاد عالمیان قهرمان ایران با پیروزی بر قهرمان فرانسه به دور 1/16 نهایی راه یافت. پیروزی نوشاد عالمیان در مقابل آدریان ماتنه فرانسوی که در رنکینگ جهانی 27 است با نتیجه 4-1 به دست آمد. عالمیان که در مکان 51 جهان قرار دارد در دور 1/16 باید با بازیکن شماره 3 هاو وانگ از کشور چین روبرو شود. پیش از این در بخش دو نفری مردان برادران عالمیان نیما و نوشاد در مقابل تیم دو نفری هنگ کنگ شکست خورده و حذف شدند. محمد زارپور رئیس فدراسیون پینگ پنگ ایران در گزارشی که از شبکه 5 تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد اظهار داشت
ما اصلا برای مسابقات جهانی فعلا اصلا تو بحث مدال‌آوری نیستیم. برنامه‌ای که از 4 سال پیش شروع کردیم برای 2014 دیدیم که تو آسیا انشالله بتونیم مدال برنز آسیا بگیریم.
در مسابقات پینگ پنگ قهرمانی جهان در پاریس 147 کشور جهان شرکت دارند. در مسابقات تیراندازی با کمان جام جهانی شانگهای مینو عابدی در بخش کامپاند زنان در برابر حریف روسی با تیر طلایی بازنده شد و از رسیدن به مرحله نیمه نهایی باز ماند. مینو عابدی پیش از این کمانداران استرالیا و ایتالیا را شکست داده به 1/4 نهایی رسیده بود. تیم بسکتبال سنفره ایران در مسابقات آسیایی بسکتبال سنفره در قطر به مقام سوم رسید. تیم ایران که در نیمه نهایی به قطر باخته بود در دیدار رده‌بندی مقابل اردن 19-8 پیروز و سوم شد. 16 تیم در مسابقات بسکتبال سنفره آسیا شرکت داشتند که قطر و عربستان اول و دوم شدند. باشگاه پرسپولیس در ادامه یافتن سرمربی برای تیم فوتبال خود مذاکراتی را با وکیل منصور ابراهیمزاده سرمربی نفت تهران آغاز کرده است. این در حالی است که منصور ابراهیمزاده در سفر کربلا است، اما به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا مذاکرات جدی است و توافقات ابتدایی با نماینده وی صورت گرفته. دو روز پیش فداحسین مالکی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفته بود اولویت برای انتخاب سرمربی ایرانی بودن و پرسپولیسی بودن آن است، یا به قول او سرمربی باید از جنس پرسپولیس باشد.
اولویت اولمون داخلی است، در این اولویت اول اولویت خاصمون از جنس پرسپولیس باشه.
اما منصور ابراهیم زاده پیش از این سرمربی ذوب‌آهن و سپس نفت تهران بوده و سابقه ای در پرسپولیس ندارد. در جهان فوتبال مهمترین خبر در 24 ساعت گذشته خبر خداحافظی دیوید بکم ستاره فوتبال از این ورزش بوده است. دیوید بکم که 38 سال دارد ظرف 20 سال گذشته یکی از درخشانترین ستارگان جهان فوتبال به شمار می آمده. او تنها بازیکن انگلیسی است که در 4 کشور قهرمان 4 لیگ مختلف شده است. منچستر یونایتد، رئال مادرید، گالکسی لس آنجلس و پاریس سن ژرمن. دیوید بکام 115 بار نیز پیراهن تیم ملی فوتبال انگلیس را به تن کرده است. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا دو تیم جواز ورود به مرحله نیمه نهایی را دریافت کردند، ممفیس و میامی. تکلیف دو تیم دیگر را سان آنتونیو تگزاس با گولدن استیت کالیفرنیا و همچنین ایندیانا با نیویورک روشن خواهند کرد.
اندکی از 7:30 عدول کردیم، ولی خب اب نداره، چون در همراهی فهیمه خضر حیدری هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
سلام دوباره به شما همراهان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. سرخط آخرین خبرها رو خواهید شنید. بوسنی و هرزگوین دو دیپلمات ایرانی را به ظن عملیات جاسوسی از جمله برقراری ارتباط با یک رهبر وهابی از این کشور اخراج کرد. ایران در واکنش به تصویب قطعنامه جدید سازمان ملل متحد علیه حکومت سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد که این قطعنامه به جنایت‌های گروه‌های افراطی در سوریه دامن می‌زند. باراک اوباما در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ترکیه در کاخ سفید درباره بحران سوریه گفت او و نخست وزیر ترکیه برای دستیابی به سوریه‌ای بدون بشار اسد تلاش می‌کنند. رجب طیب اردوغان در واشنگتن در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت احتمالاً در ماه آینده میلادی ژوئن به نوار غزه و همچنین کرانه باختری رود اردن خواهد رفت، سفری که آمریکا پیشتر خواستار تعویق آن شده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شدت گرفتن آزارهای جنسی در ارتش را برای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا مخاطره آمیز خواند و گفت این مشکل باید حل شود. ماموران امنیتی آمریکا روز پنجشنبه یک شهروند ازبکستانی را به اتهام‌های تروریستی در ایالت آیداهو بازداشت کردند. در یک رشته عملیات انتحاری در روز پنجشنبه در عراق دست کم 19 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. در ایران شورای نگهبان مهلت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به مدت 5 روز تمدید کرد. نتایج بررسی ها روز سه‌شنبه به وزارت کشور اعلام خواهد شد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفته است رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی قطعی به نظر می رسد و اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری می گوید هر دولتی که با پشتوانه رأی مردم زمام امور را به دست بگیرد می تواند در حل مشکلات کشور موفق تر عمل کند. آقای حسین
خیلی ممنونم. فهمه جان فردا هم با ما خواهید بود، بعدش رو به شنوندگان بدیم.
فردا هم فکر میکنم در کنار
بسیار خوب. پس شنوندگان و بینندگان منتظر هستم که فردا با فهمه خضر حیدری هم وعده داریم در ادامه صبحانه با خبر تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین به همراه فرج سرکوهی گذری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم و پس از نگاهی به هفته نامه ها و ماهنامه به جای روزنامه که امروز منتشر نمیشه در همراهی بردیا افشین از تازه های جهان موسیقی با خبر میشیم، به اضافه پیام ها و پیامک های شما که در این بخش هم به اونها خواهیم پرداخت. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی سعید جلیلی و کاترین اشتون در استانبول گفتگوهایشان را مفید خواندند. سعید جلیلی اظهار داشت ایران آمادگی داره که گفتگوهای هسته‌ای را پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری آینده ادامه بده. بکتاش خمسه‌پور.
سرپرست هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران در پی گفتگوهایش با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشستی خبری در کنسولگری ایران در استانبول مذاکرات را مفید خواند و اظهار داشت در گفتگو با کاترین اشتون بر ادامه گفتگوها تاکید کرده است.
قرار شد روی این ایده ها تعامل بیشتری بشه. در این نکته تاکید شد که گفتگوها را ادامه بدیم، حتما گفتگوها ادامه پیدا کنه. ما آمادگی داریم برای اینکه گفتگوها رو هر زمان که اونها بخواهند ادامه بدهیم، چه قبل و چه بعد از انتخابات ریاست جمهوری، چون گفتگوهای از این دست یک موضوعات ملی است و یک موضوعات فراجناحی است که مورد پشتیبانی همه ملت ایران و جریانات سیاسی است. بر همین مبنا قرار شد که در تماس باشیم برای ادامه گفتگوها در آینده نزدیک.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و نماینده کشورهای گروه 5 به علاوه 1 شامگاه چهارشنبه در ساختمان کنسولگری ایران در استانبول در راستای گفتگوهای ایران و شش قدرت جهانی با هم دیدار کردند. پس از این دیدار کاترین اشتون نیز گفتگوها را مفید خواند و اظهار داشت دو طرف در زمینه پیشنهادهایی که ارائه شده است به گفتگو پرداختند.
This was not, of course, a negotiation, and we've discussed the proposals that we've put forward.
کاترین اشتون به زمان گفتگوهای بعدی اشاره نکرد و تنها گفت دو طرف به زودی با یکدیگر تماس خواهند گرفت.
And be in touch shortly.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، گروه 5 به علاوه 1 به تهران پیشنهاد کرده است که مقدار محدودی از اورانیوم تا 20% غنی شده را حفظ کند، اما از تولید بیشتر دست بردارد. بنابراین گزارش، گروه 5 به علاوه 1 این بار خواهان تعطیلی کامل تأسیسات فوردو نشده و پیشنهاد داده که آماده است در برابر دست کشیدن ایران از تولید بیشتر اورانیوم تا 20% غنی شده، بخشی از تحریم‌ها را لغو کند. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل که به اتفاق آلمان گروه 5 به علاوه 1 را تشکیل می‌دهند، سالهاست با تهران بر سر برنامه هسته‌ای ایران به گفتگو می‌پردازند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران زنینند و آن را دارای مقاصد نظامی با هدف تولید سلاح‌های هسته‌ای می‌دانند. تهران میگوید با سلاح‌های هسته‌ای مخالف و برنامه هسته‌ای ایران پیگیر اهداف غیر نظامی و صلح‌آمیز است. تهران در زمان دولت محمود احمدی نژاد بر روند برنامه‌های هسته‌ای ایران شتاب بخشیده و هنوز توافق چشمگیری در گفتگوهای هسته‌ای به دست نیامده است. شورای امنیت سازمان ملل با تصویب 6 قطعنامه بین سالهای 2006 تا 2010 میلادی از تهران خواسته غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد که از آن میان 4 قطعنامه سازمان ملل به خاطر ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی ایران تحریم‌های گسترده‌ای را بر ایران اعمال کردند. ایران غنی‌سازی اورانیوم را حق خود می‌داند و به استثنای سالهای 2003 تا 2005 که در پی توافقی در گفتگوهای هسته‌ای با اتحادیه اروپا کار غنی‌سازی را برای نزدیک به 2 سال به حال تعلیق درآورد، آن را همواره پیگیری کرده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. می‌دونید که بخش مهمی از برنامه‌های صبحانه با خبر شنیدن پیام‌هایی است که شما برای ما می‌فرستید و خواندن پیامک‌هایی که برای اون می‌فرستید. در این لحظه پیام‌های شما رو می‌شنویم و در ساعت 7:48 دقیقه پیش از بردیا افشین می‌پردازیم به پیامک‌های شما. فعلا ببینیم برای ما چی گفتین.
آقای احمدی نژاد، توی 8 سالی که رئیس جمهور بودی، اگر هر کار مفید یا غیر مفیدی انجام دادی، ولی یه کار خیلی مفید انجام دادی، اونم که جلوی رهبر ایستادی و گفتی رئیس جمهور از خودش وظایفی دارد.
رهبر به کسی میگن که اون بالا بشینه و مواظب باشه تا دست و پای کسی تکون خورد، لب کسی جنبید، بلافاصله حکم حکومتی رو علیهش صادر بکنه. به این میگن رهبر.
دیروز در خبرها شنیدم که یک نفر آتش نشان به قیمت از دست دادن جان خودش جان یک انسان دیگر را نجات داده. از اون طرف زمامداران حاکم در ایران برای حفظ خودشون زندگی 75 میلیون ایرانی را به ورطه سقوط و نیستی کشاندند. ببینین تفاوت کار از کجاست تا کجا.
ای وای بر ایرانیان که چنان قحط و رجال شده که مردم آزادند، از بین چماق به دستان، آدم کشان یا ابردزدان و شکنجگران یکی را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کنند. پور علی هستم.
آقای خاتمی گفته کسی نباید قهر کنه، همه باید در کنار آقای هاشمی قرار بگیرن. آقای خاتمی، من چگونه در کنار آقای هاشمی قرار بگیرم در حالی که آقای هاشمی بر طبق حکم دادگاه میکنوس آلمان تحت پیگرد قانونیه؟ هیچ فکر کردید شما؟
خسته شدم بس که به امید این و اون نشستم. خودم میرم روز انتخابات رو سریمو در میارم، یه آهنگ ام کلثومو میذارم، صداشو بلند میکنم، یه نه به رفسنجانی میگم، به آقای خامنه‌ای هم میگم نقشت بر آب شد.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
برام ما خیلی کمک
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
امروز در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، نگاهی داریم به رویدادهای هنری و فرهنگی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز و برای اونایی که در ایران روز تعطیلی خوبی را آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، امروز نمایشگاهی با عنوان نیم قرن نقاشی‌های حجت شکیبا افتتاح میشه.
بله، این خب از اسمش معلوم هست که قرار است یک مروری باشه بر 50 سال خلاقیت هنری آقای شکیبا. آقای شکیبا رو نقاشی که هم در میان علاقمندان به نقاشی شناخته شده است، هم در میان عموم مردم، برای که نقاشی‌هایی بود در سریال‌های معروف هزار داستان، کمال‌الملک و دلشدگان کار آقای علی آدمی وجود داشت و همه این سریال‌ها هم پربیننده بوده و همه با کارشون آشنا هستند. نمایشگاه نیم قرن نقاشی‌های حجت شکیبا در گالری شماره که فرهنگسرای نیاوران امروز افتتاح میشه. 90 نقاشی و عکس هست که 11 دوره هنری او رو نشون میده، از دوره که او نقاشی انتزاعی بود تا وقتی که او به سبک هایپر رئالیسم روی آورد و بعد هم دوره هایی که آثار ادبی رو مثل مثنوی یا شعرهای فردوسی خیام رو نقاشی کرد. این نمایشگاه تا 9 خرداد ماه هم برپاست.
یک نمایشگاه گروهی فوتومدیا هم قرار هست امروز در گالری هنر خاورمیانه افتتاح بشه.
بله، این نمایشگاه آثار 30 هنرمند معاصر رو ارائه خواهد داد که با بهره‌گیری از دیجیتال فوتوگرافی، فوتومونتاج و دیجیتال پرینت بر بوم این آثار رو خلق کردن و البته بعضی از اینا هم بعد از پرینت، بعد از که کارو پرینت کردن یا چاپ کردن، بعد آمدن با رنگ روغن و یا برق طلا دوباره کار کردن روی نقاشی ها و این نمایشگاه هم به مدت 7 روز همونطور که با گفتی در گالری هنر خاورمیانه برپاست.
یه خبر دیگه برای ما دارید درباره نمایشگاه نقاشی دیجیتال.
بله، خیلی جالب است، امروز انگار روز تکنولوژی های نو هست. نمایشگاه نقاشی های دیجیتال شادی بنی صدر هم امروز در گالری شماره 2 فرهنگسرای نیاوران افتتاح میشه. این نمایشگاه 20 اثر هست که با تکنیک نقاشی دیجیتال خلق شدند و ایشون این آثار رو در نرم افزار اجرا کردن، بعدن آوردنش روی بوم نقاشی و با رنگ های شاد و فضای گرم کوشیدن که مخاطبان رو به دنیای تازه دعوت کنند. این نمایشگاه هم تا 5 خرداد ماه ادامه داره.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
در همراهی شهرام رفیزاده هستیم، اما در نبود روزنامه‌ها به واسطه روز تعطیلی بپردازیم به گذری در میان هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های امروز. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با هفته‌نامه تجارت فردا شروع می‌کنید، شماره 21 اردیبهشت.
بله، هفته نامه تجارت فردا روی جلد شماره شنبه 21 اردیبهشت خودش رو به کارل مارکس با عنوان پیشگوی ناتمام اختصاص داده و پرونده ویژه این شماره خودش رو اختصاص داده به 195مین سالروز تولد کارل مارکس، با مقالاتی درباره اینکه معمار کمونیسم که بود و چگونه می اندیشید، چرا مارکس مخالف سرمایه‌داری بود، و بازخوانی تجربه کمونیسم در کشورهای کوبا، ونزوئلا و کره شمالی. یک میزگرد هم داره این شماره با حضور فریبرز رئیس‌دانا در دفاع از مارکس و آقای موسی غنی‌نژاد که منتقد مارکس هست، در این شماره تجارت فردا چاپ شده. پرونده های دیگه هم داره این شماره هفته نامه تجارت فردا، از جمله اقتصاد تصادف در ایران هست که آیا خسارت تصادف در ایران بیشتر از خسارت جنگ هست، خبرهایی که این روزها منتشر شده در این باره. یک پرونده ویژه داره درباره روزگار طلای سیاه، مسائل و راهکارهای صادرات نفت در شرایط تحریم که گفتگویی داره با غلام حسین حسن تاش، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی ایران در این باره. یک بخش دیگه هم که شاید برای مخاطبان جالب باشه، 46مین سال روز تأسیس ایران خودرو هست که مطالب مختلفی در این باره در این شماره هفته نامه تجارت فردا چاپ شده و این هفته نامه اشاره کرده که این شرکت ایران خودرو در سال 1341 و از سوی احمد و محمود خیامی بنیانگذاری شده بود.
به سراغ ماهنامه طنز هم رفتید و کاریکاتور اون.
بله، ماهنامه طنز و کاریکاتور شماره 264 اردیبهشت 92 منتشر شده. این ماهنامه مدیر مسئول و سردبیرش جواد علیزاده مقدم هست. روی جلد این شماره مربوط هست به انتخابات، خواسته مردم از انتخابات، کاریکاتوری در این زمینه منتشر شده، تحمل ها بالاتر، قیمت ها پایین تر. یک کاریکاتور از چهره یکی از هنرپیشه هایی که چندی پیش درگذشت، اصل بدیعی منتشر شده، از بودن یا نبودن تا بودن و نبودن. یکی دیگر مطالب خواندنی این بخش از هفته ماهنامه طنز و کاریکاتور مربوط است به کاریکاتوری که 30 سال بعد تحقق پیدا کرده و مربوط است به روی جلد مجله فوکاهیون که 30 سال پیش کاریکاتوری منتشر کرده بود با این مضمون که 200 هزار تومان رو که صبح دادم چه کار کردی، مرد گفته بود و همسرش گفته بود که 3 کیلو گوشت گرفتم.
و شبکه آفتاب در شماره 8مش هملت در بینواترین شهر دنیا یکی از مطالبشه.
بله، روی جلد خودش رو هم به صحنه‌ای از نمایش هملت اختصاص داره. شبکه آفتاب، ماهنامه شبکه آفتاب ماهنامه‌ای هست، مطالب بسیاری داره درباره تئاتر، ادبیات، سینما و مطالب مختلفی در نقد ادبیات در ایران. این شماره هم همینطور هست، از جمله دیدار محمد چرمشیر و آلبرت اوسترمایر، بینامتنیت در هنر معاصر ایران، جهان پرتعلیق موسیقی الکترونیکی و دلهره‌های میدان مین هم از جمله مطالب خواندنی این شماره شبکه آفتاب هست. رئیس شورای سیاستگذاری این ماهنامه رضا حداد و سردبیرش مازیار حبیبی نیا هست. امیر حسین رسائل و بهروز و بهرنگ تنکابونی هم جانشین سردبیر و دبیر تحریریه این ماهنامه هستند.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب، همونطور که قول داده بودیم 7:48 دقیقه است بپردازیم به پیامک ها. یکی از همراهان رادیو فردا نوشته لطفاً دروغ نگویید. خیلی دلمون میخواد بدونیم در مورد چی ایشون تصور میکنن که ما دروغ میگیم. در همین حال شنونده دیگری از صبحانه با خبر تشکر کرده و از همه کارکنان صبحانه با خبر و گفته مرسی. سعید از بروجرد هست نام این شنونده. شنونده دیگری نوشته نمیدونم آقایون واقعا نمیفهمند که مردم از جمهوری اسلامی بیزارند که آقای مصلحی دم از فتنه دشمنان میزند، با اینکه یا اینکه مردم را دشمن میدانند. پررویی هم حد و اندازه داره. طاهره از فردیس اینو نوشته. شنونده دیگری نوشته دولت‌های غربی فکر می‌کنند که با تحریم ایران و فشار به مردم باعث میشن که مردم در مقابل نظام قرار بگیرن و اعتراض کنن، ولی آنها اشتباه کرده و مردم و جامعه ایران را به خوبی نشناختن. شنونده دیگری نوشته با اینکه از طرفدارای احمدی نژاد بودم واسه یه وام 1 میلیونی مسخره شدم، دلم نمیخواد نان هم سهمیه بندی بشه. شنونده دیگری نوشته یه احمدی نژاد میگویم به احمدی نژاد میگویم این 8 سال بیش از 600 میلیارد دلار پولو چیکار کردی؟ تو مردم را به گدایی کشاندی، دوستها را دور خودت جمع کردی، باز هم طلبکاری. تو پشتیبان داشتی، وگرنه باید در همان دور اول بیرونت میکردن. پارتی داشتی، پارتی. امضا بابک. شنونده نوشته سلام آقای خامنه‌ای، شما ولایت امر هستی ولی نامه یک جانباز را جواب نمیدی. آیا مولا علی هم همینطور بود؟ واگذار میکنم به مولا جانباز مهدی از فسا. شنونده دیگری نوشته با درود و سپاس از کارکنان رادیو فردا، بعد ایشون اضافه کرده در ایران امروز بر سر هر چیز بین مسئولین کشمکش پیش میاد، چون هیچ کدام دیگری را قبول ندارد، اصولا هر کدام میخواهد آن یکی را پشت سر بگذارد. شنونده دیگری نوشته از این موندم که چه ساده فریب جابجایی افراد در جمهوری اسلامی رو میخوریم. یه سوال پیش میاد که پدر ژپتو توی پرانتز رفسنجانی این بار چه پینوکیوی میسازه؟ ساسان بندری نام این شنونده است. شنونده دیگری هم گفته به وزیر کار بگویید به هر دینی که ایمان دارید به داد ما کارگران در فاز 22 تا 24 برسید، شرکت ها دارن حق ما را میخورن، از کنگان مرادی. و شنونده دیگری هم نوشته که به جای اینکه سران و مقامات دولت و حکومت جمهوری اسلامی پاسخگوی جوانان و مردم در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و علمی باشند، جای آنکه بیشتر و بهتر به تورم اقتصادی و بیکاری اکثر جوانان که از همه مسائل مهمتر هستند اهمیت بدهند، بیشتر به سخنرانی‌های بیهوده می‌پردازند. ادامه پیامک های شما، البته روز جمعه است، فکر میکنم که یه عده هنوز خوابن ولی چنانچه بیدار شدن و صدای ما رو شنیدن، ما منتظر دریافت پیامک هاشون هستین. حتما شما دوستانتون میتونید این پیغامو بهشون بدید. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. فعلا با بردیا افشین همراه میشیم، ببینیم از تازه های جهان موسیقی چه خبرهایی برای ما داره.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. جمعه است، مثل همیشه مرور میکنم بر مهمترین اتفاقهای 7 روز گذشته موسیقی ایران. تو این هفته اجراهای زیادی تو سبکهای مختلف برگزار شده و البته تو همین آخرین روز هفته هم خیلی ها قراره به روی صحنه برن. من مروری میکنم بر روی همین اجراها و از موسیقی پاپ شروع میکنم. شنبه این هفته بهنام صفوی در سالن همایش‌های برج میلاد تهران به روی صحنه رفت. درست تو همین روز محسن یگانه اجراهای 2 روزش رو در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران شروع کرد. چهارشنبه شاهین آریان تو همین سالن اجرا داشت، اما دیروز در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران این فرمان فتلیان بود که به روی صحنه رفت. البته دیشب هم در تهران احسان حق‌شناس در سالن عریکه ایرانیان اجرا داشت. اما امروز فریدون آسرایی در کرج برای شب دوم به روی صحنه میره، محمد علیزاده در سالن میلاد نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و بابک جهانبخش در شهر گرگان اجرا داره. اما جالب‌تر از همه شاید بازگشت دوباره رضا صادقی خواننده مطرح موسیقی پاپ به روی صحنه باشه. صادقی سال گذشته سال آرومی رو سپری کرده بود، بی سر و صدا بود و درگیر مشکلات حقوقی و قضاییش. مدتی طولانی اجرای زنده نداشت، آلبومی رو منتشر نکرد، اما همین فروردین ماه بود که آلبوم جدیدی رو به نام همین منتشر کرد. حالا هم که اجراهای 2 روزش رو در تهران از امروز شروع میکنه.
وقتی فایده نداره واسه خوردن، واسه چی
واسه عشقای تو خالی ساده مردن واسه چی نمیخوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم نمیخوام گناه بی عشقی بیفته گردنم
از موسیقی کلاسیک امروز ارکستر فیلارمونیک تهران به رهبری آرش گوران در تالار وحدت به روی صحنه میره. این ارکستر دیشب هم تو همین تالار اجرا داشت. گوران پیش از این اجراها گفته بود متنوع‌ترین رپرتوارهای موسیقی کلاسیک رو به روی صحنه میبره، قطعاتی از دوران موسیقی رمانتیک تا موسیقی معاصر و قطعاتی از کسانی چون کارل نیلسن رو هم اجرا میکنه که بیشتر تو ایران اجرا نشده بود. گوران عقیده داره آثار کسانی چون کارل نیلسن برجسته ترین آهنگساز تاریخ موسیقی دانمارک با ذائقه ایرانی جور در میاد. ما هم به قسمت‌هایی از سویت رویای علاءالدین و رقص مه صبحگاهی اثری از نیلسن گوش میدیم، آهنگسازی که 82 سال پیش در سن 66 سالگی درگذشت. البته این اجرایی از سمفونی سان فرانسیسکو است. اما از موسیقی ردیف و دستگاهی ایران، امروز گروه سرو آزاد به سرپرستی علی مصطفوی با نوازندگی استاد مجید درخشانی در کرمان اجرا میکنه. گروه سرو آزاد رو تو این اجرا وحید تاج، خواننده جوان موسیقی ایرانی، همراهی میکنه و از اجراهایی که در طول هفته برگزار شد، همونجور که دیروز گفتم، برخی از اجراهای محمد رضا لطفی استاد موسیقی ایرانی در جنوب کشور لغو شد و اون نتونست اجازه پیدا کنه که شنبه در اندیمش به روی صحنه بره و تنها موفق شد یک اجرا از دو اجرای مد نظرش رو یک شنبه در بهبهان برگزار کنه. اما به غیر از این، در اول هفته، شنبه آخرین روز از کنسرت سه روزه گروه وزیری به سرپرستی کیوان ساکت و با آواز سالار عقیلی تو تالار وحدت تهران بود. البته استقبال گرم مردم از این اجراها باعث شد تا کیوان ساکت اعلام کنه در خرداد ماه هم برای چند روز به همراه گروه وزیری و سالار عقیلی این اجراها رو دوباره به روی صحنه میبره و ما هم در لحظات پایانی قسمت تصویری برنامه صبحانه با خبر به تصنیف گلشن آرزو گوش میدیم، اثری از کیوان ساکت با آواز سالار عقیلی از آلبوم میتراود مهتاب که 2 سال پیش اسفند ماه به بازار اومده بود.
مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما نه صبحانه با خبر، چرا که میدونید صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. از طریق رادیو میتونید همچنان با ما همراه بمانید.